ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید به خیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا کنار شما. مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب شد. نیروی دریایی بریتانی ها کشتی های این کشور را در تنگه هرمز همراهی می کند. انتخابات شورایاری های تهران به صورت الکترونیک برگزار می شود. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. کرنل فروتسا، دیپلمات رومینیایی مدیریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به طور موقت در دست گرفت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد که آقای فروتسا تا زمان انتخاب مدیر کل آژانس مدیریت این نهاد را بر عهده خواهد داشت. یوکیو آمانو، مدیر کل پیشین، هفته قبل درگذشت. جانشین موقت او در حالی انتخاب می شود که تنش میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. ایالات متحده سال گذشته از برجام خارج شد. یک سال بعد از آن در 18 اردیبهشت 98 ایران نیز اعلام کرد که تعهدات برجامیش را کاهش خواهد داد. وزارت دفاع بریتانیا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروی دریایی سلطنتی این کشور مأمور شده تا کشتی‌های حامل پرچم بریتانیا را هنگام عبور از تنگه هرمز همراهی کند. به گزارش رویترز، بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آزادی ناوبری را امری ضروری برای سیستم تجارت جهانی و اقتصاد دنیا خوانده و تأکید کرده که بریتانیا اقدامات لازم را برای دفاع از آن به کار خواهد گرفت. همچنین شبکه اسکای نیوز گزارش داده که ناو محافظ HMS مونتروز نیمه شب چهارشنبه نخستین مأموریت اسکورت و همراهی کشتی‌های تجاری را انجام داده است. ایران نیز جمعه گذشته یک نفتکش با پرچم بریتانیا را توقیف کرد. هر دو کشور یکدیگر را به دزد دریایی متهم کردند. ایران تاکنون به این تصمیم دولت جدید بریتانیا واکنشی نشان نداده است. انتخابات شورایاری های شهر تهران روز جمعه 4 مرداد برگزار می شود. مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، درباره نقش شورایاری ها به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
مشکلات خدمات شهری، مشکلات فنی عمران، مشکلات ترافیکی شهر، مشکلات مربوط به مسائل مردم در محلات مختلف به دلیل پیگیری های شورایاران محله که منتخب اون محله هستند انجام شده.
آقای فراهانی بیشتر در گفتگو با ایرنا از مخالفت سازمان بازرسی کشور با برگزاری این انتخابات خبر داده بود. خبرگزاری ایسنا از قول دبیر ستاد اجرای این انتخابات گفت که 12,030 نامزد در انتخابات شورایاری‌های تهران شرکت می‌کنند. این انتخابات به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود نتایج آن روز شنبه اعلام شود. ساعت 6:04 به رادیو فردا گوش میکنید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
رابرت مولر که هدایت تحقیقات در زمینه دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 را بر عهده داشت، در مقابل قانونگذاران آمریکایی بار دیگر شهادت داد که یافته‌های او از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رفع اتهام نمی‌کند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
بسیاری در انتظار حضور رابرت مولر در کنگره در روز چهارشنبه بودند. جلسه شهادت در زمانی که رئیس جمهوری ایالات متحده کارزار بعدی خود برای انتخابات سال 2020 را آغاز کرده است. بازرس ویژه سابق رابرت مولر گفت رئیس جمهوری تبرئه نشده و ممکن است بعد از ترک کاخ سفید با اتهام ممانعت از اجرای قانون روبرو شود. آقای مالر به پرسش قانونگذارانی پاسخ میداد که به طور مکرر از او میپرسیدند که آیا آقای ترامپ به طور کامل بی تقصیر شناخته شده یا خیر، چرا که پس از انتشار نتایج تحقیق رابرت مالر این ادعا از سوی آقای ترامپ به کرات در توییتر منتشر شده است. قانونگذاران دموکرات همچنین از رابرت مالر پرسیدند که آیا این درست است که پس از پایان دوران ریاست جمهوری ممکن است آقای ترامپ با اتهام ممانعت از انجام تحقیقات روبرو شود، که پاسخ آقای مالر مثبت بود. رابرت مالر پس از یک جلسه طولانی صبحگاه در کمیته قضایی، سپس در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان حاضر شد و گفت دخالت روسیه در نظام سیاسی آمریکا موضوعی نبوده که فقط یک بار صورت گیرد و تاکید کرد که این گونه دخالت در زمانی که او روز چهارشنبه با قانونگذاران صحبت می‌کرد هم در حال انجام بوده و روزها در کارزار انتخاباتی بعدی هم چنین خواهند کرد. جلسه پرسش و پاسخ روز چهارشنبه که حدود 7 ساعت طول کشید پس از آن انجام شد که 4 ماه پیش رابرت مالر در سمت بازرس ویژه نتایج تحقیقات 2 ساله خود و همکارانش را ارائه کرد. در جریان جلسه روز چهارشنبه نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه گاه با جوش و خروش فراوان بخشهایی از گزارش حدوداً 500 صفحه‌ای آقای مالر را می‌خواندند و یا سعی در گناهکار دانستن رئیس جمهور و یا خود آقای مالر می‌کردند. دونالد ترامپ و بسیاری از حامیانش از حزب جمهوری خواه تحقیقات آقای مالر را پیگرد مقرزانه خواندند و می‌گویند این تلاشی از سوی دموکرات‌ها برای تحت شعاع قرار دادن ریاست جمهوری اوست. این ادعاها در طول جلسات روز چهارشنبه هم بارها تکرار شد. آقای ترامپ در مجموع از گزارش رابرت مالر راضی است و می‌گوید این گزارش در نهایت نشان داد که نه او و نه همکارانش با روسیه تبانی نکردند و تلاش نکردند که مانع از تحقیقات آقای مالر شوند. اگرچه نتایج رابرت مالر که در گزارشی 448 صفحه‌ای منتشر شده و بخشی از آن قابل رؤیت برای عموم است، به تلاش آقای ترامپ برای تحت شعاع قرار دادن تحقیقات پرداخته است. البته آقای مالر نتیجه گرفته که شواهد کافی برای اثبات وقوع جرم از سوی آقای ترامپ و همراهانش هم وجود نداشته و مالر نمیتوانسته از آنها رفع اتهام هم بکند.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خامنه‌ای هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار، چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
و اما یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به نقل از نهادهای امنیتی تنها دلیل تعطیلی یک برنامه هفتگی فوتبال در صدا سیما به نام 90 را محبوبیت مجری آن عادل فردوسی پور ذکر کرده. مهدی رستم پور در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه پور ماجرا را اینگونه شرح می‌دهد.
بحث برنامه 90 به عنوان یک برنامه محبوب و موفق ورزشی در صدا و سیما خب بسیار مورد توجه مخاطبین تلویزیون بوده، علاقه‌مندان فوتبال و حتی کسایی که شاید مخاطب حرفه‌ای فوتبال نباشن. اما نوع واکنش ها سوی مقامات بسیار متناقض و هدفدار به نظر میرسه و هر بار دلایلی رو ذکر میکنن. خصوصا به نظر میرسه از اردوگاه برخی نماینده های موسوم به اصلاح طلب که از این قضیه سعی میکنن بهره برداری کنن به نحوی که گویی مشکل دیگری در کشور وجود نداره، فقط پخش ربنای آقای استاد شجریان و برنامه نماد عادل فردوسی پور هست. الان هم که میگن محبوبیت این برنامه، به هر حال برنامه های محبوب دیگه ای هم در صدا و سیما پخش میشه و اونها مشکلاتی ندارند یا کمتر با مشکل مواجه میشن، دارن پخش میشن. اون چه که مشخصه این برنامه الان دیگه پخش نمیشه. البته به طور کلی برنامه 90 زمانی که لیگ برتر نبود پخش نمیشد، الان هم لیگ برتر نیست، ولی خب میدونیم که صدا و سیما تصمیم گرفت دیگه این برنامه رو ادامه نده.
آقای رستم‌پور، یک صحبت‌ها و گزارش‌هایی هم در رسانه‌ها درباره مسائل مالی برنامه 90 بوده. این مسائل چه بوده؟
این مطالب رو هم ما می‌بینیم در برخی رسانه‌ها منتشر میشه و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کنه. به هر حال سلامت عادل فردوسی پور و شخصیتش رو باور داریم. منتها اون چه که برای خود من سواله اینه که وقتی چنین اتهاماتی مطرح میشه و صدا و سیما از عادل فردوسی پور دفاع نمی‌کنه، چرا عادل همچنان با این وضعیت در شبکه ورزش و فعالیتش ادامه میده، نریشن میخونه، رسلاش رو میشنویم گاهی در برنامه فوتبال 120. برزن صدا سیما به او از نظر جامعه اهانت کرده، یعنی زحماتش رو نادیده گرفته، دو دهه درخشش برنامه 90 رو نادیده گرفته و حالا حتی این ابهامات مالی رو هم دارن مطرح میکنن. در چنین شرایطی وقتی که جامعه هم همدلی میکنه با عادل فردوسی پور، شاید این توقع وجود داره که او دست کم به خاطر تهمت های مالی که دارن بهش میزنن دیگه به همکاریش با این سازمان ادامه نده، اما خودش همچنان در سازمان صدا و سیما هست و توقع میده که به جای اینکه شبکه‌های اجتماعی و مردم گمانه زنی کنن، خود عادل فردوسی پور در وهله اول از خودش دفاع بکنه، پاسخ بده و این ماجرا در واقع اگر که قرار نیست برنامه 90 دیگه پخش بشه، او به همکاری این شکلی که بسیار همکاری ناچیزی هم هست با صدا و سیما ادامه نده. به هر حال اگر تغییر تحولی بعداً تو صدا و سیما اتفاق بیفته، ممکنه که خب طبیعتاً عادل هم برگرده برنامه‌اش رو ادامه بده، برنامه 90، ولی الان در وضعیت فعلی خب چنین چیزی به چشم نمیاد و بعید به نظر میرسه.
خود شما آقای رستم‌پور که در صدا و سیما پیشینه کاری دارین، فکر میکنین که علت این که همچین برنامه‌ای که اینقدر محبوب بوده، مورد توجه بوده و گردانندش اینها کنار گذاشته شدن، اصلا چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه؟
شاید بشه دلایل متعددی رو اسم آورد، ولی به هر حال اون چون که مشخصه، برخلاف اون چیزی که باز نمایندگان موسوم به اصلاح طلب سعی میکنن اینو جا بندازن که صدا و سیما خوب بود، فروغی اومد بد شد، یعنی واقعا این رو نمیشه پذیرفت. اوضاع صدا و سیما همیشه به همین شکل بوده، در دوره های مدیران قبلی هم بسیاری از برنامه های سالم و مفید از صدا و سیما حذف شدن، مدیران و چهره های تلویزیونی بسیاری هم از چهره فنی دستاندرکاران فنی یا روی صحنه مجریان گزارشگران اینا از صدا و سیما اومدن بیرون، بعضا مهاجرت کردن در دوره‌هایی که اصلا فروغینامی وجود نداشت. اون چه که شاید به هر حال واضح هستش، بعد از این که گفته میشد خود آقای خامنه‌ای نسبت به این برنامه نظر بدی نداره، با توجه به اون چه که باز گفته میشد، یعنی تصور حکومت بر این بود که رابطه عادل فردوسی پور با اصلاح طلبان خوبه، گاهی اوقات تا در یک برنامه ورزشی می‌بینیم که مصاحبه‌ای با چهره‌های سیاسی ضبط میشه، اون مصاحبه‌ای که با آقای ظریف ضبط کرده بود هم خب خیلی پرحاشیه شد، پخش نشدنش. اونها چنین چیزی رو طبیعتاً نمی‌پسندیدن و فروغی هم نتونست با عادل به توافق برسه بر سر این موضوع و اینکه بتونه او رو کنترل کنه، چند تا از آیتم‌هاش رو حذف کردن که خب این حذف آیتم‌ها برای همه برنامه‌ها پیش میاد، این هم مسئله تازه‌ای در صدا و سیما نیست. ولی به هر حال اون چه که دیدیم، خود عادل ترجیح داد سیاست سکوت رو در پیش بگیره و همچنان هم همکاریش با صدا و سیما داره ادامه میده.
برنامه 90 با اجرای عادل فردوسی پور از اسفند ماه سال گذشته پخش نشده است. ساعت 6:14 در تهران به رادیو فردا گوش می کنید و اما بخشی از جنگل های بخش الوار گرمسیری از توابع اندیمشق در استان خوزستان بامداد پنجشنبه دچار آتش سوزی شد. حریق از مناطق جنگلی چابونی آغاز شده و نیروهایی برای مهار آتش به منطقه اعزام شدند. به گزارش ایرنا، صعب العبور بودن منطقه مهار آتش سوزی های پی در پی در این بخش رو با مشکل مواجه کرده است. این گزارش از فقدان تجهیزات کافی برای مهار آتش در جنگل ها و مراتع شهرستان اندیمشق خبر داده است. ستاد بحران اندیمشق پیش از این درباره وجود زمینه آتش سوزی در جنگل های الوار هشدار داده بود. بخش الوار گرمسیری در اندیمشق 178 روستا و حدود 25,000 نفر جمعیت دارد. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید و ما در ادامه ایستگاه فردا از فرشید منافی.